سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. هفته صبح وقت افغانستان شد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران شدید و جاری شدن سیلاب در 12 ولایت افغانستان هشدار داده است. این اداره در اطلاعیه دیروز گفت که در ولایت‌های بدخشان، تخار، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پنج شیر، بغلان، پروان، ننگرهار، پکتیا و خوست و همچنان در سالنگ‌ها امروز یک شنبه احتمال بارندگی شدید و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 25 میلی‌متر پیش بینی شده است. وزارت دفاع طالبان میگوید که 3 پیلوت از پانتون قوای هوایی و مدافع هوایی این گروه فارغ و 120 نفر به این پانتون جذب شدند. این وزارت در خبرنامه روز شنبه گفت که این پیلوتان در مراسمی که در آن شماری از مقامات بلندپایه طالبان اشتراک کرده بودند، اسناد فراغت به دست آوردند. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، در این مراسم گفته است که حکومت این گروه برای ایجاد قوای هوایی مسلکی و قدرتمند تلاش میکند. شماری از پیلوتان قوای هوایی حکومت مخلوعی افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور در تابستان سال 1400 هجری شمسی افغانستان را ترک کردند. محکمه عالی ژاپن فیصله کرد که به یک کودک نوزاد افغان تابعیت آن کشور داده شود. خبرگزاری کیودوی ژاپن در این مورد روز شنبه گزارش داد و گفت که پدر و مادر این نوزاد در سال 2022 به ژاپن مهاجر شدند. این اولین بار است که محکمه عالی ژاپن حکم اعطای تابعیت این کشور به یک کودک افغان را صادر می کند. در نتیجه چپه شدن یک بس مسافربری در ایالت بلوچستان پاکستان، دست کم 5 نفر جان باختند و حدود 20 تن دیگر روز شنبه زخمی شدند. اختر محمد، دکتر شفاخانه ملکی ژوب، به بخش مشال رادیو آزادی گفته که شماری از اجساد و زخمیان رویداد به این شفاخانه انتقال داده شدند. این بس از اسلام آباد به سمت کویته مرکز بلوچستان در حرکت بود و در مسیر شهرهای دیره اسماعیل خان واشگون شد. و هزاران نفر بار دیگر در شهرهای اسرائیل روز شنبه به جاده ها برآمدند و از حکومت اسرائیل خواستند که رهایی گروگان های باقی مانده را از قید گروه تندرو حماس تضمین کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. حماس در حمله به اسرائیل در هفته اکتبر سال 2023، یعنی حدود یک سال پیش، دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. گمان می رود که 97 تن از گروگان ها هنوز در چنگ حماسند و اردوی اسرائیل گفته که از میان این گروگان ها 33 تن آنان شاید جان باخته باشند. در اسرائیل بعد از وارد کردن فشار بر حکومت، هر هفته تظاهرات راه‌اندازی می شود. معترضان خواستار توافقی هستند که بر اساس آن گروگان های باقی مانده رها شوند. هفت و چار دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2024 در ازبکستان. میلی پوشان فوتسال افغانستان به مساف آنگولا می روند.
ما تمام تلاش رو میکنیم که از گروه خود صعود کنیم به مرحله حذفی و از اون مرحله هم پله به پله بریم بالا.
نگرانی باشندگان پایتخت کابل از افزایش سگ‌های ولگرد.
تعداد زیاد است سگ‌های ولگرد در اینجا، هر کوچه بالاتر از 30 و 40 و 50.
ممنوعیت ورزش مبارزات آزاد در افغانستان. برخی از ورزشکاران نتوانستند در مسابقات اشتراک کنند.
باید که از حریفان ایرانی خود جوره شده بودم که بدبختانه از طرف امارت اسلامی مسابقات ما کنسل شد.
که در کشور پاکستان مسابقه داشتم که بدبختانه بر ما اجازه نداد که ما این سفر کنم.
تبادل اسیران جنگی بین اوکراین و روسیه.
مسکو و کیف به میانجیگری امارات متحده عرب روز شنبه هر یک 103 اسیر جنگی طرف دیگر را آزاد کردند.
برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. تیم ملی فوتسال افغانستان در اولین بازیش در گروه سی در جام جهانی فوتسال در ازبکستان عصر امروز به مصاف تیم آنگولا می رود. این نخستین بار است که ملی پوشان فوتسال افغانستان در جام جهانی اشتراک می کنند. جام جهانی فوتسال 2024 با حضور 24 تیم از سراسر جهان روز شنبه آغاز شد. بیشتر در این گزارش.
تیم ملی فوتسال افغانستان که در اواخر بازی‌های خوبی داشت و توجه بسیاری ها را به خود جلب کرد، اولین بازی خود را در مسابقات جهانی امروز با انگولا انجام می‌دهد. این بازی در سالن همای تاشکند پایتخت ازبکستان ساعت 5 عصر به وقت کابل آغاز می‌شود. تیم ملی فوتسال افغانستان به هدف آمادگی خوب برای اشتراک در مسابقات جهانی تمرینات چند روزه ای را در شهر مشهد ایران انجام داده و همچنان در آخر در جام بازی های فوتسال کانتیننتال به چندین تیم شکست داده و مقام سوم را کسب کرد. گلکیپر تیم ملی فوتسال افغانستان محمد جواد در اعلامیه‌ای که صفحه فیسبوک فدراسیون فوتبال افغانستان نشر کرده گفته است:
با کمک هم تیمی‌ها و کادر فنی انشاءالله بازی مقابل آنگولا، آرژانتین، اوکراین بهترین نتیجه رو بگیریم. ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که از گروه خود صعود کنیم به مرحله حذفی و از اون مرحله هم پله بریم بالا. یکی از بهترین رویای زندگی می بود که یه روزی در سطح جهانی از این مسابقات بازی کنم و تمام تلاش هم میکنم یه روزی انشالله بهترین درزان جهان شم و در این مسابقاتم بتانم خیلی کمک کنم به تیم ملیم و این قولم میدم که انشالله بهترین نتیجه رو بگیم.
بازیکن دیگر تیم ملی فرزاد محمود هم گفته که با در نظر داشت بازی خوب قبلی امیدوار است که در مسابقات جهانی هم خوب بدرخشند.
خوب ما در مشهد تمرینات خیلی خوبی داشتیم، از آمادگی خیلی خوبی برخوردار هستیم. بعد از مشهد رفتیم تایلند، بازی خیلی خوب انجام دادیم، مخصوصا دو بازی که الان آمدیم ازبکستان در تاشکند دو بازی خیلی خوب انجام دادیم، خیلی بر ما کمک کرد. خدا رو شکر بچه ها کلی از لحاظ بدنی روحی از همه چی آماده است، بچه های ترس اراز از این تیمی ندارن. انشاءالله تمام تلاش زحمت خود را میکشیم که یک نتیجه خوب برای ملت افغانستان به دست بیاریم.
افغانستان در گروه سی مسابقات جهانی بازی میکند که بعد از انگولا دو بازی دیگر آن با ارجنتین و اوکراین خواهد بود. اکثر اعضای تیم ملی فوتسال افغانستان جوانان پناهجوی افغان در ایران می باشند که طبق خبرها با شرایط دشوار به تیم ملی رسیدند. تیم ملی فوتسال افغانستان بعد از آن پیروزی های بیشتر به دست آورد که یک سرمربی ایرانی به نام مجید مرتضایی مربی آنها تعیین شد و با مدیریت وی تیم افغانستان در تورنمنت های مختلف اشتراک کرد. در جام جهانی فوتسال که این دهمین دور آن است 24 تیم برتر حضور دارند. در این 10 دور بازی ها در 5 آن برازیل مقام قهرمانی را کسب کرده و در بازی اخیر پرتغال قهرمان شده است. مسابقات جهانی فوتسال 35 سال قبل در سال 1989 آغاز شد. فوتسال که در بین سالون بازی می شود شبیه فوتبال است، ولی در میدان های کوچکتر بازی می شود. یک بازی مکمل فوتسال 40 دقیقه دوام می کند و بعد از 20 دقیقه 15 دقیقه وقفه دارد. در این بازی هر تیم 5 بازیکن دارد و مربی در وقت‌های معین می‌تواند بازیکن تازه‌دم را با بازیکن خسته تبدیل کند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 7:10 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. شماری از باشنده های شهر کابل از افزایش سگهای ولگرد در مناطقشان نگران هستند. در این حال شهرولی کابل تحت کنترل حکومت طالبان از ادامه جمع آوری سگهای ولگرد و دیوانه در این شهر خبر می دهد. گزارش در این مورد.
شمار از باشنده های شهر کابل می گویند که افزایش گشت و گذار سگ های ولگرد در مناطقشان حتی بیرون شدن از خانه را برایشان دشوار کرده و از موجودیت این سگ ها به شدت نگران هستند. مرسال یک باشنده نایه ششم شهر کابل به رادیو آزادی گفت که چند ماه قبل یکی از سگ ها در بیرون از خانه بر او حمله کرده و به پایش آسیب رساند.
سگ گزیدم، دردش تا یک هفته هم خوب گم نمیشد. به قسمی که حالا می جایش اومد تو مرگایی که میبینم اذیت میکنه. معمولا که میگردیم گشت داریم روزانه چندین دانه است کنار مرد میشه.
لطفالله مرخیل باشنده ناحیه 12 شهر کابل نیز از موجودیت سگهای ولگرد در منطقهشان شکایت دارد.
تعداد زیاد است سگهای ولگرد در اینجا دمی هر کوچش بالاتر از 30 و 40 و 50 باز از مار خانه ما پیش روی پارک است. در اینجا بسیار زیاده، بعضی وقت آزار اذیت میکنه مردم، بعضی وقت پشت اطفال و طفلا میدوه. در این عرصه اگر توجه شهروالی شود خوبتر است.
این باشنده های شهر کابل میگویند از ترس سگ های ولگرد حتی کودکانشان هم از خانه بیرون شده نمیتوانند و زندگی روزمرهشان با مشکل روبرو شده است. شهروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبانیز موجودیت سگهای ولگرد در مناطق مختلف شهر کابل را تایید میکند. نعمت الله بارکزای سخنگوی این نهاد روز پنج شنبه در نشست خبری حسابدهی حکومت به ملت هین ارائه گزارش یک ساله شهروالی کابل گفت که در یک سال گذشته نزدیک به 26,000 قلاده سگ را از مناطق مختلف این شهر جمع آوری کردند.
در حدود 25,990 قلاده سگ از داخل شهر کابل به گونه مشخص جمع آوری شده که در حدود 8823 قلاده سگ که اینا متاسفانه ملوث به ویروس سگ دیوانه بوده به شکل کاملا اصولی و علمیش اینا محو یا از بین برده شده. 12,184 قلاده سگ دیگه بعد از گرفتن دوره‌های مختلف واکسینی که وجود داره اینا به گونه مشخص اگر نر بوده عقیم سازی شده و اگر ماده بوده رحمش کشیده شده.
او افزود که شهروالی کابل با گونه مشخص مسئولیت کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد را در شهر کابل دارد. مشکل موجودیت سگ‌های ولگرد در شهر کابل موضوع تازه‌ای نیست، بلکه در سال‌های گذشته نیز مردم از آن شکایت داشته و خواهان جمع‌آوری آنها از سوی مسئولان شهروالی بودند. متخصصین بخش امراض ساری از جمله فریدالله عمری موجودیت سگ‌های ولگرد را در محل زندگی انسان‌ها خطرناک می‌خواند.
سگ‌های ولگرد زمانی که انسان‌ها را می‌گزه، اگر اطفال باشه یا قائلان یا قایان باشن یا خانما، می‌دانه اینا را مصاب بیماری سگ دیوانه یا به اصطلاح طبی که ما رابیس میگیم مصاب از این بیماری بسازند.
او تاکید میکند که این بیماری بسیار خطرناک بوده و در صورت گزیدن سگهای ولگرد شخص باید به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کرده و خود را واکسین کند. در غیر آن سبب مرگ انسان هم شده میتواند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
روسیه و اوکراین بیش از 100 تن از اسیران جنگی را تبادله کردند. تبادل اسیران میان دو طرف به میانجیگری امارات متحده عربی انجام شده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که جنگ‌های شدید در شرق اوکراین دوام دارد، مسکو و کیف به میانجیگری امارات متحده عرب روز شنبه هر یک 103 اسیر جنگی طرف دیگر را آزاد کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه 14 سپتامبر خبر تبادله این تعداد اسیران جنگی را تایید نمود. او در یک اعلامیه در صفحه اکس تویتر سابق نوشت: افراد ما در خانه خود هستند، ما با موفقیت 103 جنگجوی دیگر خود را از قید روسیه آزاد کردیم که به خانه های خود رهسپار شدند. در بین این افراد 82 تن سرباز و ضابطند و 21 تن دیگر افسران می باشند. و همچنان تصاویر عساکر اوکراینی را نشر کرده که یک دیگر را با آغوش می گیرند و توسط موبایل با خانواده های خود صحبت می کنند. زلنسکی از تیم هایی که در تبادله اسیران کوشش کردند سپاسگزاری نمود. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه هم اعلان کرده است که طبق یک موافقه به میانجیگری امارات متحده عرب 103 سرباز روسی هم با همین تعداد سربازان اوکراینی تبادله شدند. وزارت دفاع روسیه یک ویدیوی اسیران آزاد شده روسیه را نیز نشر کرده است. این ویدیو از سوی خبرگزاری اسوشیت پرس به نشر رسیده که در آن یک عسکر آزاد شده روسی می گوید: من نفس آرام میکشم، فهمیدم که خانه میروم، همه چیز به عقب ماند و دیگر تشویش ندارم.
Появилось такое облегчение сразу на душе. Уже понимаю, что я поеду домой, уже все позади, что уже не о чем переживать.
با گفته وزارت دفاع روسیه، سربازان رها شده روسیه در جریان عملیات اوکراین در منطقه کورسک روسیه اسیر شده بودند. با اساس اعلامیه وزارت دفاع روسیه، سربازان آزاد شده روسیه اکنون در بلاروس تحت درمان روانی و جسمی قرار دارند. قبل از این مقامات اوکراین گفته بودند که قوای این کشور در جریان حملات بر کورسک 600 سرباز روسیه را اسیر گرفتند که این عمل در رهایی اسیران اوکراینی کمک کرد. این تبادله اسیران روسیه و اوکراین یک هفته بعد از آن صورت می‌گیرد که در اقدام مشابه این به میانجیگری امارات متحده عرب، طرفین هر یک 115 اسیر جنگی طرف دیگر را آزاد کرده بودند. وزارت خارجه امارات متحده عرب از این توافق همچون یک کامیابی استقبال کرد و روز شنبه از همکاری دو طرف سپاسگزاری نمود. تعداد اسیران جنگی روسیه و اوکراین که به میانجیگری امارات متحده عرب تا حال تبادله شدند به 1994 نفر میرسد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از دکانداران لوازم آرایشی و بهداشتی در افغانستان از کاهش فروشاتشان شکایت دارند. از سوی دیگر برخی از دختران و زنان که بیشتر مشتری های چنین دکان ها هستند میگویند که پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان و از دست دادن وظایف و درآمدشان توان خرید لوازم آرایشی و بهداشتی را ندارند. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
شماری از فروشنده های دکان های سیمساری یا لوازم آرایشی و بهداشتی در ولایت های مختلف افغانستان از کاهش سطح فروشاتشان شاکی‌اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بیشتر مشتری هایشان زنانند و پس از حاکمیت طالبان در 3 سال گذشته در افغانستان، منع زنان از کار بر تجارت آنها تاثیر منفی گذاشته است. با گفته آنان در صورت ادامه این وضعیت مجبور به بسته کردن دکان و ترک کارشان خواهند شد. صاحب یک سیمساری در شهر کابل که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت سطح فروشاتش در این 3 سال حدود 70% کاهش یافته است.
و در دوران جمهوریت ما واردات ما از داخل ایران ماهانه در 2 میلیارد تومان بود، اما فعلا از 7 میلیون 8 میلیون زیاد نمیشه ماهوار. این دلیلش همی است که کارمندای خانومی که نظام بودن داره کار میکردن در چوکات دولت بود، اونا فعلا بیکار شده، فعلا با مقایسه 70/30 شده. یعنی اگر در این منوال پیش بره، نه تنها ما که تمام شرکت های وارداتی در بخش اونا شاید واردات خود را کنسل بکنه و شاید سرمایه گذاری های بیرونی داشته باشه.
یک تن از دیگر دکانداران سیمساری یا لوازم آرایشی و بهداشتی که او نیز از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد به رادیو آزادی در این مورد گفت:
از مشتریای قبلی ما تقریبا 80%شان دیگر لوازم آرایشی خرید نمیکنند و یا توان خریدشان را ندارند، که از یک سوی طالبان خانم ها را از وظیفه هایشان برکنار کردند و از سوی دیگر که محرمیت اجباری برای زنان است. پس ما دکانداران سیمساری حتی توان پرداخت کرایه های دکان خود را هم نداریم و اگر این وضعیت در این حالت ادامه پیدا کند، من شخصا خودم مجبور هستم تا دکان خود را به نصف قیمت حتی لیلام کنم و دروازه دکان خود را بسته کنم. ما دورا بیشتر ندارم، یا در این جوانی که سن سال ما 25 سال عمر دارم، یا خانه نشین شام یا راه مهاجرت را انتخاب کنم.
با این حال برخی از زنان افغان که کارشان را از دست دادند میگویند با نبود عاید خرید لوازم آرایشی و بهداشتی برای آنها مشکل است. زینب باشنده شهر کابل و آموزگار در یکی از مکاتب میگوید 12000 افغانی معاش داشت که میتوانست در برآورده کردن مصارف خانواده و شخصی از آن استفاده کند، اما پس از بیکار شدن و نداشتن عاید دیگر این کار برایش دشوار است.
یک خانم به تمام چیزا ضرورت داره، مثلا لباس ضرورت داره، سامان آرایش ضرورت داره، دیگر مشکلات خانم زیاد است، تمام یگان چیزهای بهداشتی ضرورت داره که من نمیتونم به این چیزا رسیدگی رسیدگی کنم و از دخترای ما نمیتونم رسیدگی کنم. زنایی که وظیفه داشتن چون اینا خودکفا بودن و همه مشکلات خود خودشان حل میکردن، به شوهرها و به برادرها و به پدر خود احتیاج نبودن و همه مشکلات خود ما حل میکردیم، هم به خانه ما کمک میکردیم.
منصوره حسینی باشنده ولایت بامیان که قبلا آرایشگاه داشت و در یک مؤسسه غیر دولتی نیز مصروف کار بود و اکنون بنابر محدودیت های حکومت طالبان بیکار شده است، به رادیو آزادی گفت:
قبلا خریدن لوازم بهداشتی و آرایشی بسیار بر ما خار ما آسان بود، می توانستیم هر لوازمی که ما دوست داریم یا ضرورت داریم خریداری کنیم، از قبیل رنگ ناخن، نبسرین، میکاپ و بعضی کریم ها و لوازم های بهداشتی را. و فعلا این بسیار یک وضعیت نگران کننده و بسیار یک وضعیتی است که ما نمی توانیم حتی امو چیزای اولی که ما می خواهیم بخریم اونا را خریده نمی توانیم، چه برسه به ای که ما بخواهیم در دیگر موارد با فامیل همکاری کنیم.
گفته نیست که حکومت طالبان در کنار وضع سایر محدودیت ها در بیش از یک سال گذشته فعالیت آرایشگاه های زنانه را نیز در افغانستان ممنوع ساخته است. با آنکه طالبان مدعی‌اند حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما بر علاوه حق تحصیل، کار و گشت و گذار آزادانه آنها در جامعه، حکومت آنان با وضع قوانین جدید حتی صدا و صورت زنان را عورت خواندند، آنچه از سوی جهان نقض گسترده حقوق زنان خوانده شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 7:21 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تا 9 دقیقه دیگر فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش پخش می شود. اداره تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان اخیراً از منع مبارزات آزاد در افغانستان خبر داد. این اقدام طالبان بر روحیه ورزشکاران تأثیر منفی گذاشته و آنان را از ورزش دل سرد کرده. به دنبال این اعلام طالبان، مسابقه مبارزات آزاد بین ورزشکاران افغان، ایرانی و پاکستانی لغو شد. بیشتر در یک گزارش مفصل که با صدای یک ورزشکار آغاز می شود.
با یک از حریفان ایرانی خود جوره شده بودم، مدت دو ماه پیش زحمت های خود کشیدیم به خاطر ازی که بتانیم مردم افغانستان و با لبخند بر روی شان بیاریم، که بدبختان از طرف امارت اسلامی مسابقات ما کنسل شد.
احمد حریف امیری 6 سال پیش به ورزش مبارزات آزاد در افغانستان روی آورد. آقای امیری که با اشتیاق زیاد در کابل تمرین میکرد، به رادیو آزادی گفت که اقدام تازه طالبان به شمول او بسیاری جوانان را از ورزش دل سرد کرده.
جوانان ما بالخصوص اول خودم، بعد همه جوانان روحی خود از دست دادن، شوق علاقه دیگه به تمرینات ندارن. ما ناامید شدیم از افغانستان. ما بینمی شدیم که باید ما از این وطن هر چه زودتر این وطن را ترک کنیم و از این وطن بریم به دیار غربت.
او افزود که تا حال در 30 مسابقه اشتراک کرده و هیچ باخت در کارنامه خود ندارد. مبارزات آزاد در سالهای اخیر علاقمندان زیادی در افغانستان پیدا کرد. در این نوع ورزش، ورزشکاران از تکنیک های مختلف رسمی استفاده می کنند و در داخل قفس یا رنگ با یکدیگر به مبارزه می پردازند. احمدالله وسیق رئیس اداره تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان در 6 ماه سنبله تایید کرد که مبارزات آزاد در افغانستان منع شده است. آقای وسیق گفت که این اقدام بر اساس نامه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روی دست گرفته شده است. در نامه آمده که ورزش مبارزات آزاد پرخشونت است و خطر مرگ ورزشکاران در آن وجود دارد. شاهد خروتی یک ورزشکار دیگر مبارزات آزاد در افغانستان که 8 سال پیش به این ورزش آغاز کرد، به رادیو آزادی گفت که از حدود 2 هفته تمرین نکرده.
زیادتر ورزشکارا از تمرین نمی کنم، دلش زده از تمرین دور رسته. میاله ما خودمو هم کمی اعلان شده از امو سنتاله و تمرین نرفته، بخاطر ازی که یک خبر بیخی نخوشایند بود که بسیار تاثیر ها سر ورزشکارا که ورزشکارا میاله در وضعیت بد قرار داره.
آقای خروتی افسود که تاکنون در 17 مسابقه که دوی آن در پاکستان برگزار شده بود اشتراک کرده و به شمول این دو بازی در 16 مسابقه برنده شده است. او که برای یک مسابقه دیگر آمادگی گرفته بود برایش اجازه داده نشد که در آن در 4 سنباله در پاکستان اشتراک کند.
که در کشور پاکستان مسابقه داشتم که بدبختانه بر ما اجازه نداد که ما ای سفر کنم. تقریبا دو نیم دو ماه که بسیار زحمت های زیادی کشیده بوده یا مصارف کرده بودم، شب و روز زحمت کشیده بودم بخاطر اینکه که وطن خود افتخار کسب کنه. دیگه می ارزوی ما بود خو بدبختانه که نشد.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های متعدد بر ورزش وضع کردند. زنان و دختران از ورزش در افغانستان منع شدند و ورزشکاران رشته پرورش اندام اجازه ندارند که در جریان مسابقات رانهایشان را به خاطر داوری و قضاوت به داوران و تماشاچیان نشان دهند. موسی افغان رئیس یک سازمان ورزشی غیر دولتی موسوم به قهرمانی مبارزات شیران افغان در کابل میگوید که بنابر اقدام تازه طالبان مسابقات در رشته مبارزات آزاد لغو شد. او به رادیو آزادی گفت که قرار بود این مسابقات با اشتراک ورزشکاران افغانستان، ایران و پاکستان در 16 سنباله در کابل برگزار شود.
همه چیز ما آماده بود با اون فایترهای ایرانی ویزام که گرفته بده دیگه متاسفان پک مسابقه را کسل کردن بند کردن. در مجموع 3 ورزشکار از ایران بود، 12 مختلف، 4 ورزشکار هم از پاکستان بودن با یک مربی شد.
آقای افغان که در کابل به عنوان مربی در رشته مبارزات آزاد نیز فعالیت میکند میگوید که کلب‌های ورزشی هنوز مسدود نشدند، اما شمار شاگردانش خیلی کاهش یافته و تعدادی از آنان افغانستان را ترک کردند.
خب ما روزانه 4 تا تمرین داشتم، تقریبا 300 تا 400 نفر شاگرد داشتم. از این شاگردای ما 80% کم شده و امیدوارم به خدا نمیشه برونم کلب تمرین تا بترمی شاگرده که بود یک تمرین و بچه ها از شب قتل تمرین میکردن که مسابقه کنن با مدفع و مقصدشان برسن، اما متاسفانه باز میلان بچه ها اکثرش دل سرد شدن تمرین نمیان یا چندید داشت رفتن مسافر شدن طرف ایران رفتن.
بسیاری از ورزشکاران پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته این کشور را ترک کردند. واحدالله نشند یکی از این ورزشکاران در مهاجرت در آلمان نیز به ورزش در رشته مبارزات آزاد ادامه داده و تلاش کرده است که با اشتراک در مسابقات به کشورش افتخار کسب کند. آقای نشند شنبه شب 17 سنبله حریفش مکس هاندانژیک از جمهوری چک را در سازمان جهانی اکتاگون در جرمنی شکست داد.
ما در طول یک و نیم ماه یا دو ماهی که بود تمرین کردم، آمادگی گرفتم، زحمت کشیدم، نگه باید نتیجهش هم میگرفتم. ما قلبا تشکری از مردم افغانستان میکنم که همیشه حمایتگر ما بوده و من خاطر من رای از این ادامه میتم و بخاطر مردم خود مبارزه میکنم که تا خوشی و لبخند برشان بیارم.
پیام ها و نظریات شما.
جوهر است که باز باقره ای سماز گرفه شاروانه خو بخی زره متوقع کراشیوان غریبکار و سایدیکان ظلمه گرفتین مردم قرض میکنه و با میکنه کراشی میخره کراشیش میخره کنه که تا شهر دوباره گیرام بزنیم و قید میکنه مثل یک چیال گرفتیم سید تکرمه میبرم میزن و مردم های چیال گرفتیم آره این خوبه شهر یا هیچ نیزه گره گرفت افغانستان مردم افغانستان فرزن ده کیلومتر از کار میکنن و مردم کلی اولاداشون گوشه در خانه خود افسیدن حکومت چند دفعه میلاده شکایت شد کنان میکنن امی حقوق بشر کجا هست مردم بیچاره هستن امیان بشر هستن یا نه سخنگوی شلوار ما کراچی ها رو گم میکنیم دکان جا رو کنیم بخیر فکر نداره که از 1000 یا 500 یک دفع پاکت بانجان رومی یا بادرنگ یک چیز نیمان از امام دکان جور میشه نمیم ملل متعد به چیست به خاطر حکومت هست و به خاطر مردم هم هست از مردم هم دفاع بکنه.
زمانی که ما جای مرکزی وقتی کار میکردیم، دادن مدرسه بود یا دو طرفه جاده ها بود، کاروبار خوب بود. حالی که هست از داخل شهر ما را بسا جای دور ما را رایی کرده و اینجا کس کاروبار نمیشه. شهر به خاطر نمی که سبکار هست، به خاطر نمی دکاندار هست، شهر به خاطر نمی کاروبار هست. شهری هست که مثلا نه یک کمپانی هست، نه یک شرکت هست، نه یک جای هست که مرکزی هست که مردم کار بکنه.
سری سرک بودیم، دموجا کاروبار ما خوب بود. 9 نفر نانخور هستیم، دامدیم که دموجا 5 تا نان دولادای خود پیدا کنیم. از اینجا ما رای کرد که ما یک جای صحیح میتیم، جای هم برادر با ما مناسب نشود، جای صحیح نداد. یعنی می جا آمدیم دمیدنیم روی سرک شتگیستیم، وقتیم به خدا بکو که اگر پیسه 5 تا نان ما پیدا نمیتانیم.
پیام شما نظر شماست.
7:30 صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. پیش از نشر برنامه ورزش، فشرده خبرها. تیم ملی فوتسال افغانستان در اولین بازیش در جام جهانی فوتسال امروز به مصاف تیم آنگولا می رود. این بازی ساعت 5 عصر به وقت افغانستان در ازبکستان آغاز می شود. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران شدید و جاری شدن سیلاب امروز در 12 ولایت افغانستان هشدار داده است. وزارت دفاع طالبان میگوید که 3 پیلوت از پانتون قوای هوایی و مدافع هوایی این گروه فارغ و 120 نفر به این پانتون جذب شدند. شماری از پیلوتان قوای هوایی حکومت مخلوع افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور در تابستان سال 1400 خورشیدی افغانستان را ترک کردند. محکمه عالی ژاپن فیصله کرد که به یک کودک نوزاد افغان تابعیت آن کشور داده شود. با گزارش خبرگزاری کیودوی ژاپن، پدر و مادر این نوزاد در سال 2022 به ژاپن مهاجر شدند. در نتیجه چپه شدن یک بس مسافربری در ایالت بلوچستان پاکستان روز شنبه، دست کم 5 نفر جان باختند و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند و هزاران نفر بار دیگر در شهرهای عمده اسرائیل روز شنبه به جاده‌ها برآمدند و از حکومت اسرائیل خواستند که رهایی گروگان‌های باقی مانده را از قید گروه تندرو حماس تضمین کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند.
ویسال، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه استاد عبدالرحمن حمید، مسئول عمومی دوپینگ فدراسیون جهانی پرورش اندام، برای شما در رابطه با دوپینگ و همچنان جلوگیری از آن برای شما معلومات می‌دهد.
یک گروه از رقاصه ها که در قصر از امپراتوری یونان میخواستن که رقص و پایکوبی بکنن، اما به اصطلاح مربی اونا بر از اینا یک نوع نوشابه را میخورن، اون نوشابه هایی کافین بود.
در قسمت دوم محمد زمانی افغان در رابطه با مسابقات اخیری که در رشته بوکس حرفه‌ای داشت با ایشان مصاحبه انجام شده و ایشان برنامه های آینده خود را در این برنامه با ما شریک ساخته است.
در مسابقه بعدیم پلان خود ما می دارست ما باید برم در کشور دیگه، حداقل بر دو ماه سه ماه بخاطر در روز پانزده روز نمی شود ما موازی یک مسابقه شود.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه با پیشگیری از اعتیاد به دوپینگ و راهکارهای جلوگیری از آن برای شما معلومات می دهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با استاد عبدالرحمن حمید، مسئول مبارزه با دوپینگ در فدراسیون جهانی پرورش اندام و همچنان داور بین‌المللی این رشته می‌خواهیم که در مورد خطرات و اضرار
دوپنگ و همچنان استفاده از سایر مواد نیروزا که چقدر خطر داره برای ورزشکارا میخواییم که سوالات را ازشان مطرح بسازیم. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام خدمت شما جناب شهزاد صاحب، امیدوارستم که شما صحتمند و سرحال باشین. یک سلام هم خدمت شنونده های خوب و برنامه ویسل تقدیم میکنم. امیدوارستم که از بحثایی که امروز داریم مستفید شوند و به آگاهی علمی ورزشیشان افزوده شوند.
تشکر. نخستین سوال رو میخوایم در رابطه با این که دوپینگ چی تأثیرات بر سلامت جسمی و روحی و روانی افراد داره، مخصوصا ورزشکارا، اگر توضیحات بتین ممنون میشیم.
بسیار تشکر. دوپینگ در بین ورزشکارا یک پدیده نو نیست. از سالهای 1950 اگر به تاریخچه دوپینگ رجوع بکنیم، این پدیده در بین ورزشکارا معمول شد و بعد آرام آرام در المپیک متوجه شدن که یک تعداد ورزشکارا نسبت به ورزشکارای دیگه عملکرد بسیار خوب از خود نشان میدن و بعد از اینکه آزمایش های خون اینا رو انجام دادن، دیدن که اینا از یک سلسله مواد انرژیزا یا مواد که بر از اینا یک نیروی کاذب گذری یا به اصطلاح موقتی میده استفاده کردن. در کل اون زمان پدیده دوپینگ آشکار شد و دوپینگ در حقیقت یک نوع تاریخی بسیار طولانی مدت داره که در یونان قدیم یک گروه از رقاصه ها که در امو قصری از امو امپراتوری یونان میخواستن که رقص و پایکوبی بکنن، امو به اصطلاح مربی اونا بر از اینا یک نوع نوشابه را میخورن که اون نوشابه هایی کافین بود و بعد اینا باز به یک مقدار انرژی بیشتر میتونستن در برنامه رقص و پایکوبی اشتراک بکنن. خود ما بسیار با آشیه نمیریم. حالا دوپینگ در حقیقت استفاده از مواد انرژیزای هست که این مواد برای مقاصد غیر از ورزش استفاده میشه، یعنی به مقاصد طبی و منظور تداوی استفاده میشه. حالا اگر یک ورزشکار متوسل میشه با اینمی مواد و با می شیوه هایی که انرژیش بالاخره بالا میبره، این در حقیقت یک نوع تقلب در ورزش شمرده میشه و در حق او ورزشکار دیگه که از این مواد استفاده نکرده این حق تلفی میشه. حالا شاید برای وطندارا یا شنونده های این سوال مطرح شود که خود چرا اگر همین زیر نظر یک دکتر اگر مصرف شود چی عیب داره؟ به خاطری که اضرار بسیار مهلک و جبران ناپذیر ای در قبال داره. به او اساس سازمان ایجاد شده به نام سازمان مبارزه با دوپینگ یا وادا یا World Anti-Doping Agency. این سازمان مکلف است که زمینه یا ورزش بدون تقلب و شفاف فراهم بکنند. با سوال دیمده ها شایدی باشه که خب اضرارش چی است؟ اضرار از ما میتونیم که در چندین بخش خلاصه کنیم. ضرر این مواد انرژیزا یا مواد دوپینگ داره در بدن، طبق تحقیقات که شده اینا سرطانزا هستن. به خاطر اینکه با اون دوزی که بازم شاید برای بیننده ها سوال مطرح شود خیلی چرا مریضا که وقتی دواها را استفاده میکنن مواجه به سرطان نمیشن، این مواد وقتی که ورزشکارا استفاده میکنن با دوز بسیار بالاتر استفاده میکنن، یعنی عمود مقدار استفاده زی از مقدار استفاده معمولی میره بالا. وقتی که مقدارش بسیار زیاد میخوان استفاده کنن تا که عمو هدفشان که دریافت انرژی بیشتر است، این سبب میشه که در دراز مدت منجر به بروز سرطان ها در وجود شود. سرطان میتونه که سرطان جگر باشه، سرطان خون میتونه که باشه و حتی بعضی از این دواها که چون ساختمان هورمونی داره منجر به بی‌نظم شدن سیستم هورمونی در بدن میشه که از جمله اقامت جنسی یکی از اضرار بسیار خطرناکی است و کاهش توانایی جنسی است و حتی سرطان های قسمت های تناسلی هم راپور داده شده و بعضی از این دواها چون از طریق گرده ها اطراح میشه، مشکلات در گرده ها و عدم کفایه گرده ها و در دراز مدت فعالیت گرده ها مختل میشه و سبب
حتی مرگ ورزشکارا میشه و تا سبب امراض قلبی، سکته های قلبی و بلند رفتن چربی های خون و کلسترول خون شده میتونه و تا سبب سکته های قلبی شده میتونه. در کوتاه مدت این تاثیرات که الان ما برای شما خدمت شما عرض کردیم اینا تاثیرات دراز مدتش بود، ولی تاثیرات کوتاه مدت هم داره. در قسمت کوتاه مدت تاثیراتی که بالای ورزشکارا بسیار از خود به جا میگذاره، این مواد انرژیزا اینا سبب میشن که ورزشکارا یک مقدار خشن برخورد بکنن در جریان همو رقابت ها و بیشتر همو مثلا عادت حمله ور شدن یا مثلا اگریسیف بودن یا خشن بودن بر از اینا دست میده و سبب بیخوابی یا انسومنیا نزد افراد میشه، سبب دپرشن نزد اینا شده میتونه، سبب افسردگی و حتی سبب منزوی شدن و حتی تمایل به خودکشی حتی در نزد ورزشکارا شده میتونه. و این نه تنها در نزد مردان معمول است، بلکه در نزد خانم ها هم معمول است که خانم ها هم در ورزش ها از مواد انرژیزا استفاده میکنن که در نزد خانم ها هم تقریبا همه یعنی موضوعات را که گفتم شبیه مردا در خانم ها همه می از راه را داره، ولی در خانم ها در کنار اقامت و این مسائل دیگه که مشکلات جنسی برشان پیش میاد، نازایی یا عدم به اصطلاح توانایی در تولید مثل یا در حمل گرفتن و حتی نزدشون سرطان پستان یا سرطان سینه نزدشون پیدا میشه و حتی بخارهای در لکه های در روی جلدشان به وجود میاد و بخارهای جلدی و حتی سرطان پوست یا مو جلد و در قسمت در بعض خانم ها موی رفتن یا تاس شدن سر و تغییر صدا و خشن شدن صدا، صدایشان از حالت زنانگی تغییر میکنه به شکل یک صدای مردانه و مواجه شدن به شکر. اینا در حقیقت به صورت کلی اگر بگوییم ازرار استفاده از دوپینگ است.
بله جناب استاد، با وجود که خطر مرگ و میر و همچنان مشکلات جدی که شما یاد کردین برای ورزشکارا پیش میاد، اما باز هم ورزشکارا مایل هستند در رشته‌های مختلف از جمله اتلتیک یا پرورش اندام یا ویت لیفتینگ یا وزنه‌برداری و سایر رشته‌هایی که قدرت بدن درش اهمیت داره، چرا ورزشکارا زیاد علاقه‌مند هستند با وجود از اینکه از طرف کمیته بین المللی المپیک چیتنگ یا همو مورد بحثی که هست که بدون یعنی حق به حقدار نمیرسه، به مو خاطر المپیک جهانی این ممنوع ساخته، با آن هم ورزشکارا ریسک قبول میکنن و این کار انجام میدن، دلیلش چی است؟
ایره میتونیم که در دو بود بحث بگیریم. بحث اول عدم آگاهی است، یعنی ممکن همون ورزشکار آگاهی نداشته باشه از پیامدهای دوپینگ و میایه و متوسل میشه به استفاده از این مواد انرژیزا. یعنی یکی را ما میتونیم عدم آگاهی بگیم، یعنی در اون حد که ورزشکار باید آگاهی داشته باشه از اضرار دوپینگ آگاهی نداره و میایه بدون از اینکه از پیامدهایش باخبر باشه به شکل ناآگاهانه میایه و متواصل میشه با دوپینگ. یکی بود دیگه شی است که ورزشکار اضرارش میدانه، ولی یک گروه از افرادی که اونا استفاده جو هستن اونا میان ورزشکار اغوا میکنن یا به شکل ورزشکار طور فریب میتن که این مواد انرژیزا یا این دوپینگ وقتی خود استفاده میکنی ما طریقه های از این برات نشان میدیم که چطور این اضرارش از وجودت برطرف شود و ورزشکار در حقیقت بازم به دلیل از اینکه اضرارش اونقدر زیاد جدی نمیگیره فکر میکنه با همون شیوه هایی که او مربیش یا مفرد که ایره تشویق میکنه ترغیب میکنه با دوپینگ میگه که این طریقه ها یا این راه هایی را که ما برات میگم این ضرر مواد دوپینگی را در وجود کم میسازه یا حتی به گونه اونا را فریب میتن اینا، چون اونا میخوان مثلا یک مربی هست میخواد در بدل یک مقدار پول یک ورزشکار آموزش بده و میبینه که ورزشکار به اون شکل که وعده کرده آموزش درست داده نمیتونه، او را تشویق میکنه به نحوه که از مواد انرژیزا استفاده بکنه و باز بعدش برش میگه که ما در کناری که توی مواد استفاده میکنیم من مواد دیگه ای را دارم که این مواد در حقیقت او تاثیرات مواد دوپینگ به اصطلاح کاور میکنه یا به اصطلاح تحت پوشش قرار میده. اما سازمان مبارزه با دوپینگ یا سازمان وادا اینا این مراحل هم پیش بینی کرده و حتی اون موادی که یا او دواهایی که این دواها را تاثیراتش به اصطلاح خونسا میسازه، او دوا را شامل دوپینگ ساخته. بنابراین راه گریز وجود نداره. زمانی که یک ورزشکار به هر دلیل یا آگاهانه یا ناآگاهانه یا اغوا شده یا فریب داده شده به دوپینگ متوسل میشه و بعدش با مواد دیگه که به اصطلاح این مواد دوپینگی رو میخواین که شستشو کنن یا از وجودشون برطرف کنن و او رجوع میکنه، در هر دو حالت در آزمایش دوپینگی که نزدش انجام میشه شناسایی میشه و متاسفانه که پیامدش بسیار ناگوار است و هم ورزشکار همون مقامی که قرار است باید بدست بره او را از دست میده و هم جایگاه خودش به اونان یک ورزشکاری که با تقلب متوسل نشده و بازی جوان مردانه را انجام داده او را هم از دست میده که متاسفانه پیامدش بسیار ناگوار است.
وادا یک سیستم را به خاطر گرفتن ادرار ورزشکارا بعد از اینکه در المپیک و سایر مسابقات مهم مسابقه میکنن، ادرارشان تا حدود 10 سال نگهداری میکنن در لابراتوارها و همین باعث میشه که امو تاثیرات جسمی ورزشکارا در طول سالیان متمادی تحت نظر داشته باشن. یعنی یک از لحاظ فیزیولوژی ورزشی تعداد حرکات ورزشکارا و همچنان انرژی و قدرت ورزشکار در ادرارش و موادی که در ادرارش هست مورد معاینه قرار میگیره و هر سال در جریان مسابقات ورزشی امکان داره که او کنترل شوه و همچنان خود دوپینگ میتونه تاثیرات دائمی در بدن ورزشکار داشته باشه. و کلا در این مورد اگر بحث داشته باشیم که چقدر وادا تانسته که باعث کندی روند استفاده از مواد نیروزا که غیر مجاز است برای ورزشکاران شده.
سازمان ورزش با دوپینگ یا World Anti-Doping Agency همون سازمان وادا مکلف است که هر سال لیست مواد غیر مجاز در شروع سال یا در همون جنوری که سال جدید میلادی هست ایره نشر بکنه و از طریق وبسایت خود و بالاخره از طریق المپیک جهانی و المپیک های قاره ای که آسیا هم المپیک آسیایی و المپیک اروپایی و المپیک سایر قاره ها اینا را به اصطلاح اعلام بکنه. و یک سازمان دیگه هم هست به نام ITA یا International Testing Agency که هم در تبانی با سازمان وادا فعالیت میکنه، اونا هم لیست داروها و میتودهای غیر مجاز اعلام میکنن. اما این متاسفانه هنوز هم بسنده نیست و با وجود که شما پیشتر اشاره کردین که سازمان مبارزه با دوپینگ جهانی در لابراتواری که به اصطلاح اتستد هست یا مورد قبول یعنی مورد اعتماد وادا هست با اونا قرارداد بسته میکنه و سمپل ها یا نمونه های ادرار و حتی نمونه های خون ورزشکارا را برای سالیان متمادی نگهداری میکنه، در کناری که سازمان وادا این کار را انجام میده یک گروه از پژوهشگرا یا تحقیق محققا هم هست که اونا اکثرشان محققای رشته های علوم طبی هستند. اینا سالانه کار میکنن و از همه مواد سمپل هایی که در لابراتوارها وجود داره و از نمونه هایی که از رویدادهای مختلف و این به اصطلاح اطلاعات مورد تحقیق و مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدن و راهکارهای مناسب را اینا باز مطرح میکنن که چه راهکار را باید ما روی دست بگیریم تا اینکه بتونیم در روند مبارزه با دوپینگ ما به اصطلاح موفقانه عمل بکنیم. اما این فقط با خود سازمان وادا نمیشه که ایره کنترل بکنه، سازمان های مختلفه که در هر کشور وجود داره اونا مکلف هستن. در هر کشور یک المپیک وجود داره، مثلا در افغانستان کمیته ملی المپیک ما داریم یا در ایران یا در پاکستان کمیته ملی المپیک است. اینا هر کدامشان باید در تشکیلشان یک کمیسیون مبارزه با دوپینگ داشته باشن تا این کمیسیون در هماهنگی با سازمان مبارزه با دوپینگ و در هماهنگی با سازمان‌های منطقوی قاره‌ای که در هر قاره هم یک کمیته مبارزه با دوپینگ وجود دارد در هماهنگی از اونها باید عمل بکنند. یعنی یک فعالیت گسترده را می‌خواهد و یک فعالیت گسترده را نیازمند هست که ما بر اساس اون فعالیت گسترده همه نهادها باید به شکل هماهنگ دست به دست هم بدن و در برابر این پدیده که متاسفانه برای ورزش صدمه میزنه و امور روحیه پلی ترو یا به اصطلاح بازی جوان مردانه را از ورزشکارا میگیره و حق به حقدار نمیرسانه، در برابر این باید مبارزه صورت میگیره. ولی من بازم تاکید میکنم فقط با سازمان مبارزه با دوپنگ نمیشه که ما مبارزه با علیه دوپنگ تحقق ببخشیم. یعنی سازمان های دیگه هم وجود دارن، اونا هم مکلف هستن که باید در هماهنگی با سازمان وادا در برابر این پدیده باید مبارزه بکنن تا اینکه بتانن موفق شوند و این پدیده را در حد به صفر کاهش بتن و شاهد روزی باشیم که هیچ ورزشکار به این پدیده شوم رو نیاره و شاهد ورزش شفاف جوان مردانه و واقعی باشیم.
از اینکه به برنامه ویسل رادیوی آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
زنده و سلامت باشین. خداحافظ و ناصر شما.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
محمد زکریای زمانی را در برنامه با خود داریم. ایشان چند پیش در شهر مسکو روسیه در برابر حریف روسیش در بخش بوکس حرفه‌ای رقابت داشت و میخواییم که جزئیات بیشتر را ازش بپرسیم که مسابقات چطور بود، سطح مسابقات چطور بود و برنامه بعدی این ورزشکار خوب بوکس حرفه‌ای افغانستان چی است. زمانی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. اگر توضیحات بدین که چند پیش شما مسابقه داشتین در مسکو و روسیه و مسابقه را واگذار کردین، اگر چی امیدواری های وجود داشت که شما برنده شوین، اگر توضیحات بدین خوشحال میشیم. تشکر.
سلام تازه به عزیز خدمت شما و خدمت تمام شنونده های عزیزتان. دقیقا ما در تاریخ تقریبا دو هفته پیش ما مسابقه داشتم در کشور روسیه شهر مسکو که حریف ما نفر سوم روسیه بود، نفر 59 جهان بود، 22 برد داشت، 2 باخت و 1 مساوی، بچه قوی بود. خب ما برای بالا رفته بودم، جز ما که بودم مسابقه خدا برنده شم، مسابقه هم بالا کارمند نیما آسیایی و اروپایی بود. مسابقه درم برگزار شده بود در وزن 64 کیلوگرم که متاسفانه ما نتونستیم برنده مسابقه بشم و مسابقه رو واگذار کردم با امیدی که انشاءالله دفعه بعدی بتونیم نتیجه بگیریم.
فعلا رنکینگش تقویت شده و فعلا نفر دوم روسیه است و 41 جهان است و شما هم
پیشنی کرد ما مسابقه کنم نفر 59 جهان بود و نفر سوم روسیه بود. بازی که مسابقه که ما برنده شد باز ما هم در رنکینگ تغییرات آمد و در رنکینگ دوم امتیاز که ما داشتیم رو گرفت، نفر 40 جهان شد و نفر دوم روسیه شد. با ما که نفر 115 جهان بود و نفر 212 جهان شد.
شما در مسابقه پیش از این ابراهیم چبان را شکست دادین در تایلند و همچنان در برابر چندین ورزشکار در کشور تایلند پیروز شدین. مسابقه زیاد شما در تایلند بوده، سه مسابقه اولتان در هند بوده و اولین بار است که خارج از هند و تایلند مسابقه کردین. برنامه بعدی شما به خاطر ای که رنکینگتان تقویت شد، ببخشی بیادر که موبایل افتید.
شادوز ویز قسمی خودتان دفتین ما جاتن سفرهای ما به تایلند و به هندوستان بود و فیلن که من نظر بایی که ریکاردهای یک ورزشکار بالا میره رنکینگش خوبتر میشه. با درخواست ها اومده میره از یک شوران برش بخطر مسابقه، همین درخواست برای ما از روسیه آمده بود. خب نظر بایی که ریکارد و رنکینگ حریف ما بسیار کرده ما تفاوت داشت، تقریبا سه برابر ما بود، بردش هم با رنکینگش هم بسیار بالا بود و روس بود دیگه. روس از دنیا برقدرت های جهان هستن، خود دان میفهمین در مردش از ما قیدتر مال ما دارین که روس ها در عرض و رشته قرمانی خاطر تر جهان دارن. ما باید به نظر خودم باید یک کشور دیگه میرفتم، حداقل به 3 ماه 6 ماه تمرین میکردم در یک ترنر تدرنر ترنر با مجلسه بازده بود. من با مجلسه مسابقه میکردم. خب من زیادتر تمرین خود افغانستان کردم، فقط 20 روز روسیه رفته بودم مختلف تمرین، بعد از او بازم بهش مسابقه کردم دیگه. از خاطر وقتی رنکینگ بالا میره، ریکاردان بالا میره، حریفان قوی میشه، باید سطح تمرینمون بالا بره که متاسفانه در افغانستان سطح تمرین بوکس به سطح نیست که ما به جهان خود جهان خود مقایسه کنیم.
به خاطر ای که شما استعداد خوب در بوکس دارین، و دستاورده بسیار خوب داشتین. قرار بود در دنمارک شما مسابقه داشته باشین، او برنامه چطور شد؟
بله متاسفانه که بدبختی دمیجاست که ما دنمارک هم دعوتنامه برای ما آمده بود، رسمی دعوتنامه بود. ما تقریبا $1,000 بخاطر ویزه پاکستان دادیم، گرفتیم ویزه پاکستان گرفتیم و انترویو کشور دنمارک دادیم، اما متاسفانه که بعد از 45 روز تقریبا متظرم بودیم، 3 دفعه ما پاکستان رفتم پس آمدم، اما متاسفانه که ما نتونستیم ویزه دنمارک بگیریم.
به خاطر حل این مشکل راه حل چی میتونه باشه؟
راه حل فکر کنم که دیگه به خاطر ویزای اروپایی در عموم فعلا افغانستان در شرایطی است که تصویر شرایط باشه که ما رو ویزا نمیدن. ما رسما از طرف یک کمپانی بوکس دنمارکی دعوت شده بودم که تمام ضمانت ما هم کرده بودن و تمام مصارف هم با عهده گرفته بودن، خو نمیفهم چرا بر ما ویزا نه.
خیلی خوب. و برنامه که برای مسابقه بعدی داری چی است؟ کجا است؟
البته شده سه مسابقه من خلاص شد، ما در روز بعدش ما با برادر مسابقه افغان آمدیم افغانستان. یک هفته بعدش از طرف از این کمپانی باز برام یک مسابقه پیشنهاد شد که یک بچه هست 11 بولد داره، یک باخت داره، یک مساوی داره. این باخت شما برادر میعریف ما هست، خواهی بچه هم روس هست، قوی بچه هست و مسابقه 45 روز بعد است. اما ما نخواستیم که مسابقه رو بگریم بخاطر دیگه سال ما زیاد مسابقه کردم، گفتم یک چند مقافه میگیرم باز باز بخیر دوباره شروع میکرد.
بله دیگه در این سال شما 3 مسابقه کردین؟
4 مسابقه داریم،
یکیش البته ثبت
داشت.
بله بله خیلی خوب. و تمرین ها فعلا در کابل ادامه داره؟
بله فعلا خوب وقفه گرفتیم، از زمین خود شروع نکردیم، خوب انشالله دوباره در کابل زمین خود شروع میکرم. خوب بخاطر مسابقه بعدیم پلان خود ما میدار است که ما باید برم در کشور دیگه حداقل بر 2 ماه 3 ماه، بخاطر در روز 15 روز نمیشه حالا ما یک مسابقه شو و 2 ماه 3 ماه کوشش داریم که یک ارتباط خوب پیدا کنم برم یا ازبکستان یا قزاقستان یا روسیه که بوکس سطحش بالاش داری کارلا بالاش داری حریفا خوی شده دیگه، نمیشه که ما در افغانستان در شامالگی بگیریم مگر این باز نتیجه نمیتیم و اما نمایندگی خوبه در کشور نمیتیم، از اکر خوب است کهش مسابقه نکنیم.
اوکی تشکر از اینکه وقت دادین، با امید موفقیت های بیشتر شما.
تشکر از خودم شهداد عزیز که میشه حمایت کردین.
سلامت باشه.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ و راهکارهای جلوگیری از آن. اعتیاد به دوپنگ یعنی مصرف مداوم و غیرقانونی موادها و دواهای ممنوع برای بهبود عملکرد ورزشی، یکی از چالش‌های جدی در دنیای ورزش است. پیشگیری از این پدیده نیازمند توجه به عوامل مختلف مانند آموزش، حمایت‌های روانی و قوانین سخت گیرانه است. اولین گام در جلوگیری از اعتیاد به دوپنگ آگاهی رسانه‌ای به ورزشکاران در این مورد است. آموزش‌های جامع در سطوح مختلف ورزشی به ویژه برای جوانان و تازه واردان به دنیای ورزش حرفه‌ای باید به گونه‌ای باشد که آنان از همان ابتدا نسبت به عواقب ناگوار دوپنگ آگاه شوند. یکی از روش‌های مؤثر در پیشگیری از اعتیاد با دوپنگ تقویت حمایت‌های روانی و اجتماعی برای ورزشکاران است. بسیاری از ورزشکارانی که با دوپنگ رو می‌آورند به دلیل فشارهای ناشی از رقابت‌های شدید، انتظارات بالا و ترس از شکست به این مسیر کشیده می‌شوند. وجود مشاوران ورزشی، روانشناسان ورزشی و حتی مربیان که از نظر اخلاقی متعهد به سلامت ورزشکاران هستند می‌توانند نقش بسزای در این مورد داشته باشند و آنان فشارهای روانی ورزشکاران را می توانند کاهش دهند و از این گرایش آنان به استفاده از مواد ممنوعه جلوگیری می شوند. بر علاوه سازمان های ورزشی باید سیستم های نظارتی قوی و تست های منظم دوپنگ را اجرا کنند. نهادهای بین المللی مانند وادا با تنظیم قوانین سخت گیرانه و اجرای آزمایش های ناگهانی و دقیق نقش مهم در جلوگیری از شیوع دوپنگ ایفا می کنند. همچنین تحمیل مجازات های سنگین برای تخلف از قوانین دوپنگ از جمله محرومیت های طولانی مدت از مسابقات می تواند عامل بازدارنده برای ورزشکاران باشد که به فکر استفاده از این مواد هستند. در نهایت ترکیب از آموزش، پشتیبانی روانی و نظارت قانونی می تواند به پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ و ترویج ورزش پاک کمک کند.
احتیاط تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار شما.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. Oh, oh, oh.